أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين من برای این جلسه مطالعه نکردم. بحث ریشه فضائل اهل بیت علیهم السلام بحث صادر اول بمونه، ادامهش از جلسه بعد. اما یک کلیاتی لازمه، خیلی داستش جدی نگرفتیم اول که شروع کردیم فضائل، گفتیم یک بحث رو میگیم و تموم میشه، ولی احتمال قوی این ادامه داشته باشه. به خاطر این یک اصول کلی اولش باید گفته بشه، اونا رو عرض میکنیم جلسه. اولا ریشه فضائل اهل بیت علیهم السلام کمالات توحیدی، یعنی کسی توحید رو خوب نشناخته باشه به فضائل اهل بیت، اصلا اولیاء خدا، انبیاء خدا و به خصوص اهل بیت علیهم السلام پی نمیبره، ایشون فوقش خیال میکنه آدمای خوبی بودن مثل ما، ذاتشون حالا یکم ویژگی هاشون بهتر از ما هستش، فضائل خوب، اخلاقی خوبی دارن یا رذائلشون ندارن یا از اول نداشتن. به قول اونهای کلیوری که اشتیم پردن از ایران هست، علماء ابرار معصومین متأثر از یک صحیح طباطبایی، یه علمای ابرار ائمه، یا تا حتی قائل به اسمت ائمه علیهم السلام داشته باشه، بازم عرض میکنم دیدی که به اونها نگاه میکنه خیلی سطح پایین نگاه میکنه. اما اینکه چطوری کمالات توحیدی ریشه فضائل اهل بیت علیهم السلام هستن، چون ما بر اساس خداشناسی و هستی‌شناسی واقعی به غیر از خدا و کمالات او چیزی نداریم. برای کمال عرض کنم، کمال یعنی هستی. آخرین نقطه هستی یادم بهش برسیم. بنابراین وقتی میگیم کمالات اهل بیت علیهم السلام، فضائل اهل بیت، یعنی هستی هایی که چیزهایی که دارند، درسته؟ هستی منحصرن مال حضرت عقلی. از وقتی میگیم یه انسانی، یه ولی خدا یه کمالی رو داره، یعنی به صورت مظهر اون کمال در اومده، یعنی اون هستی اصالتا مال خداست، این طرف آینه اون صفت شده. پس ببین با دو تا مقدمه، اگر هستی منحصرا مال خداوند هستش، هر موجودی شما ببینید به غیر از حضرت حق مظهر اون هستیه. یا یکم کوتاه بیاییم بگیم بالاترین نوع کمالات مال خداست، از اون کمالات خودش نوع پایینشون میده به اولیاء خودش، ولی لحظه به لحظه وابسته به خداست. این بر اساس توحید تشکیکیه، یعنی به این موجودات طبقه بندی میشه. یه موجودی داریم که جز این که میتونه بشه هیچی نداره، هنوز نشده اصلا. مثل چی؟ هسته خرما، خرما در هسته خرما، هسته خرما میتونه خرما بشه، ولی امپیتری نمیتونه خرما بشه. بعد پس تو هسته خرما توان بودن هست، تو نشده هیچ. اینو تو فلسفه بهش میگن هیولا، از اون هیولا یه چیز نیست. یعنی ماده اولیه چیزی که میتواند بشود، یعنی فرق میکنه. این گردو میتونه درخت گردو بشه بعد بار بده، همون گردو نیه گردو، ولی دیگه درخت توس نمیشه. پس توان شدن این نوع در این هست، این وجودیه. اما تا برسیم به ماها و غیره و غیره با خدا، خدا موجودیست که هر چی باید بشه اونجا هست. ما چی؟ ما هستیم ناقص. موجودات دیگه هم همینطور متکی هستیم به خدا. طبق این تقسیم بندی موجودات طبقه بندی میشن، هر کدوم از وجود بهره‌ای دارن. خدا موجودیست که نهایی ترین بهره وجودی رو داره، ولی بقیه هم وجود دارن ها، ولی این وجودشون وابسته بود. ولی به نام مبنای اولی که عرض کردیم، به غیر از خدا اصلا وجودی نداره. پس این بقیه اینا چیه؟ میگیم خدا وجودش اینجوریست که یه جا باشه، یه قلوبه، یه جایی زندگی کنه. اصلا خدا وجودش را در موجودات ظهور میده. موجودات که مظهر به خودشون نگاه کنی هیچی ندارن، با یه دیدی دیگه نگاه کنی دارن، ولی مال خودشون نیست. این میشه چی؟ مظهر. همینجا خدا ظاهره. معنیش این نیست که دستمال کاغذی بشه پیتری، همونطوری که پیتری بشه خدا، نه. کسایی که به وحدت شخصی اشکال میگیرن نمیفهمن نظریه وحدت شخصی. اینجا ما نمیگیم دوتا یکی نمیشن، همونطوری که هیچ کدوم خدا نیستن، باید مظهر. خب از یک بر این اساس به غیر از خدا وجودی نیست. موجودات مظاهر وجودهای خدا هست. یک، انسان، همه انسان میتوانند به فعلیت نه به روحه مظهر تمامی صفات خدا، بودهای خدا بشن. شما میتونی، منم میتونی، به شما بدی به من کم میرسه که. ولی گفتیم خدا که نمیدی که، میتابونه با تجلیه، تجافی نیست. تجافی یعنی بده اونجا جا خالی کنه بیاد این من کم بشه. نه نه، اصلا خدا کمالات ما رو خودشی به هیچ کسی نمیده، ولی از شما، از یه موجود مظهر درست میکنه، میتابونه. جانیه نیست، نور رو نمیتابونه، وجود خود وجوده رو میتابونه، خود وجوده رو این برم میتابونه، این داره. درست شد؟ پس هر کمالات منحصره مال خداست. معنای کمال دار شدن یعنی بهرمند شدن از اون وجود به معنای مظهر شدن به وجود. درست شد؟ این دو. سه، این مسئله در تمامی موجودات بخوای نخوای وجود داره، قهریه. یک سری کمالات تکوینیه، به خواست من شما نیست. در مورد گل لاله یه جوری، در مورد الاغ یه جوری، در مورد جیجرک یه جوری، در مورد پارچه یه جوری. بخوای نخوای تو اون وجود، درسته، تو اون مظهر به اندازه خاصی وجود کمال الهی مظهریت پیدا کرده. جرجل تکوینیه، تجلی، تجلی تکوینیه، دستگیر بخوایی نیست. سه، چهارم معادله، انسان کامل، انسان کامل نه، اصلا لات سر کوچه. انسان میتونه کمالات توانه بلغوه، تمامی کمالات درش زودرکی تکمینه نهاده شده. خیلی حرفا موجودات هم یک بهرهی دارن، میتونن من تجلی شدن، ولی تو انسان ها اون تمامی کمالات خدا هرچی داره ها خدا در موجودات در انسان ها به صورت تکوینی ولی شکوفا نشده. بالقوه نه، بالفعل نه، بالقوه چکار کرده؟ تابونه. اینی جایل فی الحظه خلیفه الله می فرماید جل جله تکوینیه. نفخت و فیه من روحی، یعنی تمام کمالات من دارم، نه اینکه فوت کردم توی در این بالقوه اون بالاترین نوع روح را تعبیه کرد. میتونه اگه شکوفا کرد من بشه، مثل من بشه. یعنی من از طریق این تجلی این هم از این مقدمه بعدی اینه. بعضی از انسان‌های کامل، انسان‌ها تونستن این کمالات گفتیم به اندازه خاصی شکوفا کنن. مثلا خیلی ها تونستن، ولی اونی که ما یقین داریم به مورد پیغمبر هم درسته، اصلا این عرفای دیگه رو کار نداریم ما. آقا تونستم بله، به چی میزان ما نمیتونیم تشخیص بدیم، یعنی ابزاری برای مشخص کردنش نداریم. اون مسلم ها رو میریم در مورد انبیای الهی میدونیم مسلمه 100%، چون قرآن گفته که چی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام از اون مثلا 100 تا 98 تاشو تونسته بر خودش شکوفا کنه. حضرت آدم چند تا؟ حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، برهامش از اون داستانی که آورده، ماجرایی که آورده در مورد اون پیغمبر یا اون امام، پیغمبر آدم مشخص میکنه خیلی دقیقا چه مقدار شکوفا کرده. درست شد؟ اون متعلقه بالاتر از بین انسان ها کلی هم. فقط ما معتقد از این 14 قسم بیشتر از این گفته میتونم شاید ما نمیتونم. میگیم فلانی عارفه، شاید عارفی باشه مثل حضرت موسی پایین تر عارف داریم تا عارف، ولی یه مورد محمد و آل محمد میدونیم 100% اون کمالات رو، کمالات الهی رو به تمامه کاملا به شکوفا رسوندن در فعلیت پیدا کرده. در اینها به این رد نمی‌کنیم دیگری به کمال محمدی، به این مقام میگه مقام احدیت. اون کمالات این تا اینجا کلیاتش. حالا اون کمالات خدا چیه؟ عرض کردیم رسیدن به کمال یعنی چی؟ یعنی یه نقطه سیاه وجودی که به خودت نسبت میدادی بفهمی مال تو، از رسیدن به کمال اینه. اینه ها کنید ما دقیقاً همش تحول در فهم ما صورت میگیره. بیرون چیزی عوض نمیشه. من عارف اصلا چکار میکنه؟ فهمش رو، اعتقادش رو به صورت واقعی عوض میکنه. یه بار به صورت مدرسه اینجا میشینیم من شما عوض میکنیم، درسته؟ حل میشه برام. ولی علمی چیه؟ حصولیه. میریم بیرون یادمون میره یا علیه اون کار میکنیم. ولی اگر به صورت علم حضوری، یعنی واقعا به فهم آدم دو ازانش توش اعتقادش عوض میشه، گرایشش عوض کنه، اصلا تو واقعا از تو متوجه بشی که آره اینجوریه، اینو میگیم علم حضوری. حالا عارف کسیست که پس تو بیرون تحولی صورت نمیگیره، همه جهان کافر میشه، چیزی عوض نمیشه، کمالات مال خداست، همه میشن عارف، کمالات مال خداست. این طرف همه مجلای کمالات هست. عارف میاد این فهم از که فهم حضوری نحصولی رو پیدا میکنه، هم گام به گام با سیر و سلوک در حقیقت چی میشه؟ این چیزهایی که به خود به دیگران نسبت میداد یواش یواش میفهمه که این مال من نیست، مال اون نیست، کمال مال اونه، من مظهرشم. همین یک کلمه معناش هر مقدار خوب فهمید میان فانی شد، یعنی خود را نبین که رستی، خودشو نمیبینه، دیگران نمیبینه، بعد اون رویسی که خدا رو میبینه میگه این کمال، این هستی مال من نیست، مال خدا. مثلا همین عرض دادن از خودمون شروع، من صحبت میکنم، اگه طرف واقعا اینو از خودش حساب نکرد، امکانیز را راسی رسولو که بعدم میگیم، بلکه این مال حضرت حقه، من چی؟ من مجراش هستم، خیلی هم باید خوب صحبت کنم، اتفاق تجلی حضرت حق خدا را من میریزم بیرون، ولی این مال من نیست، هنرش هم مال من نیست، همینجوری برو خودم اصلا مال خودم نیستم. اینا را هرچی آدم بفهمه مال من نیست، مال اونه، من مظهرشم، از یه روی سکه میشه فانی میشه، یه روی سکه دیگه میشه چی؟ توحید فعلی، توحید صفتی، توحید اسمی، توحید ذاتی. این گاهی موقع در مورد خود شخصه، گاهی موقع بست میده در مورد همه چی فکر میکنه، فکر نه، یعنی این دیده عرفانی رو داره. در مورد بعضی موقع این موقته، حاله، بعضی موقع نه، این دیگه دوام پیدا میکنه، مقام همیشه هست، همیشه اینجا فکر میکنه، اینقدر براش روند میشه اصلا در موردش دیگه فکر نمیخواد. مثلا ببینید، من شما احتیاج داریم که مثلا موقع غذا خوردن فکر کنیم که قاشق رو درست ببرم دهنم؟ نه، برای اون اوتوماتیک شده دیگه، هیچ موقع نمیبریم بذاری ببینی درست میره تو ده، درسته؟ من شما هیچ فکر میکنیم مثلا با گوشمون حرف بزنیم یا با چشمون مثلا راه بریم؟ نه، اینقدر روده چشم داره دیدن، گوش برای شنیدن، زبون برای حرف زدن. برای آره به این صورت روند برای خوبت هم که قبلا عرض کردیم به این صورتی رو من شما مثلا تمایل پیدا میکنیم مگه اینکه دیوونه بشیم بریم مثلا سم بخوریم، بریم نجاست بخوریم، تمایل اصلا پیدا میکنیم؟ برای معصوم، برای عارف اینقدر بدی چیزهای بد روشنه، معرفتش اینقدر قویه، هم از بعد نظری هم از بعد عملی. حالا اینم از معنای کمال شد. کمال چیزی تر پیدا نمی کنه. نگاه کنید، آنچه را که داره توجه میشه اول، بعد دقیقا 100% علم صد قطعی پیدا میکنه که این مال من نیست. این آنشسته اینجا مثلا کمال داره، مال خودش نیست، مال حقه، این مظهره. و همینطور این گل به این زیبایی، زیبایی مال این نیست، ولی همینجا هست و نک نیست. این چیه؟ این مظهره. پس کمالات میگیم 14 معصوم، پس تمامیان چرا که خدا داره در اینها هست و خودشون پی میبرند که چی؟ این مظهر تو ما هست، ما مظهریم. درسته؟ میخوام اینا عرض کنم که بعدا دوتا خدایی پیش نیاد. یعنی میگن اینجوری همیشه متوجه میشن کمالات الهی رو دارن، حالا موجودات گفتیم دارن، این بخش هم انسان ها دارن، بلکه همه موجودات دارن. اگه خدا کجاست که؟ خدا با تمام موجود، با تمامی موجودات هست. او با معکل این ما کند، معکل شید، خدا با هر چی هست. خب خدا هست، خدا همه چی رو داره، با همه چی هم هست، پس هر چیزی همه چیز خدا رو داره. ولی صحبت سر ظهوره. این دستمال کاغذی مظهریت اون نوع زیبایی که فلان حیوان داره، فلان گل داره، فلان توامندی داره که فلان چیز داره، نمیتونه ظهور بده اصلا. قابلیت ظهور اون کمال تو اینجا نیست. قابلیت ظهور اون چیزایی که تو بهشت باید اتفاق بیفته تو جهنم نیست. جهنم نمیگیم نیست، هست. پس همه جا خدا هست، ولی میگیم بهشت مظهره چیه؟ صفات جمال خداست. جهنم مظهر صفات جلال خداست، نه یه صفات جلال. یعنی خدا با اون صفات جلالش تو بهشت، جمالش تو بهشت نیست، هست. اونجا یه طوریست که بهش فقط صفات جمال ظهور میکنه. سنگ یه طوریست که فقط دو سه تا صفت اونم خیلی یغورش جلالی بیشتر، مگر سنگ های خیلی زیبا ظهور میکنه، بیشتر از این نمیشه. ولی گفتیم در مورد انسان همه صفات میشه ظهور پیدا کن. و پس معصوم که بگیم 14 معصوم، یعنی کسانی که این کمالات ما مطمئنیم دیگران نمیم ندارم، ممکن کسی پیدا بشه، ولی برای ما جهت اثباتی به این راحتی نمیشه اثبات کرد. 14 معصوم این کمالات رو به صورت عینی بالفعل در خودشون شکوفا کردن، از خدا منبر خدا شکوفا کرده، اصلا این ظرفیت رو خدا به اینها داده. البته نگید که به دیگران نداده، این زلزله که شد جبر شد اختیاری نیست، نه، به اون اندازه داده، اون اندازه ازشون میخواد. یک جام جهان نمایی آینه بزرگ بهشون داده، آینه بزرگی کل جهان، میگی یک قسمتش هیچ جاش نماید بخوره، حواست باشه. خیلی سخت نگهداری از این، به من شما میداد هر روز میزدیم میشکستیم. خدا میدونه ما ظرفیتش نداریم، درسته؟ اونا ظرفیت چه دارن از اول داده حفظش از ما خواسته، به ما نداده به اندازه ظرفیتمون تجلیهش رو از ما خواسته. یواش یواش زنگارها رو بزنیم کنار برسیم به قسمتش. این هم از این. پس ما اگه بخواییم واقعا در مورد کمالات معصومین صحبت کنیم، فرقی نمی کنه چی بگی کمالات خدا، چی بگی کمالات بس معصومین. کمالات خدا یعنی اصالتا حقیقتا مال خدا، کمالات معصومین یعنی اون کمالات تو اینها تجلی یافته. دو تا چیز نیست دوباره فرمایید، اینم یه مقدمه شد. دو چیز نیست، یکی اون یکی اینجا، یه چیزه. حقیقتا مال خداست، درسته؟ اینجا مظهریتش هست. نتیجه این حرفا یک کفر سامی شد که فقط تو اینجا میشه گفت، با اونم اینه که خدا رو ببین، چی پیغمبر رو ببین، چی خدا رو ببین، چی موسی. هرچی خدا داره توی موسی علیه السلام تجلی پیدا کرده. چهاردهم از رو یک چیزی کفر دیگه هم داریم خیلی سنگین تر از خدا. چیزی داره که بشه تجلی پیدا بکنه، یه جای دیگه هست خیلی بدتر از اون اول. نه، بساطش خالی بگی، هرچی داره داده بگی. البته نگاه که من دقیق‌تر گفتم، خداوند کمالی داره که قابلیت ظهور رو داشته باشه. این قید رو زدم، در غیر چهارده معصوم ظهور پیدا نکرده، در چهارده معصوم ظهور پیدا نکرده باشه خدا داره؟ نه. هرچی خدا داره در چهارده معصوم ظهور پیدا کرده. خدای دوم نیست، و بازم توجه کنید هرچی میگیم خدا داره اینجا تجلی پیدا کرده، پس همین مال خداست، همینم مال اینا. چی کاری از خدا به کاری یعنی فعلی ظهوری از خدا برمیاد که از چهارده معصوم بر نمیاد؟ هیچ. چی کاری از چهارده معصوم برمیاد که خدا نمیتونه اونم؟ هیچ. این قراره تمام کمالاتش از این طریق ظهور بده. عارف ملا شیرین شمس مغربی میگه ظهور تو به من است، و من اینجا منظور انسان کامله میشه، همین مثلا با زبان انسان کامل تو دیوانش کردن صحبت رو کن. ظهور تو به من از تو، وجود من از تو، طرفی مثل این که به همه احتیاج داریم. من نباشم انسان کامل چارده مزم تو نمیتونی ظهور پیدا. علی من وجودی ندارم، من اتیا مثل ببر کاغذی بود. ورست تظهر لولای، اگه من نبودم تو ظهور پیدا نمی کردی. ولم اکن لولاک، البته اگه تو نبودی من اصلا هیچ نبودم. اینی که عرض کرده ابن عربی میگه این افتقار نیازمندی دو طرف است. البته این نیازمندی نوشتن ایشون عبارت گفته تو فسوس، بعضی از بزرگا میگن یکم بیادبیه که اصالتا مال خداست. یعنی چی افتقار؟ به خاطر میگن این شعر حافظ خیلی مؤدبانه تره، درست تره و عرفانی تره. بگیم نور مال اونست، من سایه‌ام. سایه معشوق اگر افتاد و بر عاشق چی شد؟ او ما به او محتاج بودیم، او به ما نه محتاج بود، مشتاق بود. درسته؟ شوق محبت اختزاش این بود که بیاد مظهر درست کنه، نه که نیاز داشت. حالا با این حساب شما نگاه کنید، معصوم، چهارده معصوم عرض میکنیم، نه بقیه معصوم. اینا بعد حضرت ابراهیمش، بقیه معصومینش، ما میگیم هر کدوم یه مرتبه ای هست. اونم از قرآن روایات خیلی دقت میخواد این مرتبه چیشونو، کمالشونو، مظهریتشونو باید به دست بیاریم دقیق. ولی قطعا در مورد چهارده معصوم چنین چیزی رو داری. حالا اینم از این. میریم سراغ، عرض کردیم این کمالات در حقیقت تجلی اون صفات خداست. حالا بخوایم دستبندی کنیم کلیاتش رو، در حقیقت میشه تجلی توحید فعلی، توحید صفتی، توحید اسمی، توحید ذاتی با مراتبی که دارن. انبیا و اولیا به انواع اقسام فناها از یه سو، به انواع اقسام توحید ها از سوی دیگه دست یافتن. برای درجه بندی دقیقش گفتم باید ما از قرآن و روایات معتبر استفاده میکنیم که مشخص میکنه حضرت ابراهیم علیه السلام مثلا به فلان نوع توحید دست یافته بود، از مظهر اون کمال بود، بالاتر از اون ما نمیتونیم بگیم. در مورد یکی از انبیای دیگه جور دیگه و همین صورت. بر این اساس ما رفتیم چی؟ از بهار و لنبار بحث صادر اول رو مطرح کردیم. اولین چیزی که در مورد معصومین مطرح شده، چهارده معصوم، اینها اول ما خلق الله هم، اولین آفریده خدا، اولین اگر فقط به معنای ترتیب زمانی باشه، خیلی شرافتی نداره. درسته؟ خیلی آدم های بد بودن که قبل بودن، خیلی آدم های خوب هستن بعدا میان. اگه مثلا صرفه هرچه قدش بلندتره یا مثلا فضولش بیشتره، همون اول نوبتش خورده، بگیم چی هن اینا خوبه. این پیغمبر اکرم و اسم علیه السلام اولین آفریده خدا، منظور روحشون اولین آفریده است به معنای ترتیب زمانی یا نه؟ چون اون موقع زمان نبوده، صحبت روح نیست، روح نه جسم. از هم میگیم ترتیب وجودیشون تو اون اول اومده، یه چیزی شبیه زمان ولی درست کنیم در زمان بی زمانی، فضیلتی نیست خیلی. حالا اگه باشه تو حتی درست، اینی چیز تو روایات ما خوندیم، برای انشاءالله بعدا هم میخونیم. ما بیشتر دنبال اینیم، این اول بودن یعنی چی. اونطوری که تو روایات ملاحظه فرمودید تو بحث‌های قبلی، از این اول بودن، اول زمانی به معنای اینکه فقط مشابه یا مشابه زمان، این نیست، بلکه یعنی خداوند در ظهور که میخواد تجلی کنه. درسته؟ یه وقتی میگیم بلا تشبیه مثل نور، هر کی بهش نزدیک باشه اول بهش بخوره، یعنی اون کلا داره دیگه. دومی ها چی؟ سومی ها نور این اولی بهشون خورده تا میده. خیلی معنا از عجب غریب میشه. یعنی اولی یعنی تنها ترین، تنها ترین کسانی که خدا مستقیما تجلی کرده، اینا مثل یه آینه ای در برابر خدا بذاری، هر چی نور داری تا مونده توی اون، بقیه چی؟ یه آینه های دیگر رو بگیم این آینه اولی، این تا مونده بود درسته؟ اصلا مستقیم با خدا ارتباطی ندارم، نمیتوننم داشته باشم. آها، یه معنیش چی میشه؟ خدا فقط مستقیما چهارده معصوم آفریده، بقیه آفریده ها رو معصومی و چهارده معصوم آفریده. بعد چونی میشه؟ بحث خیلی سخت میشه، یا این بحث یه ها پیش میاد، مگه خدا نمیتونه خودش مستقیما بیافریده؟ یکی میگه نمیتونه، یکی میگه میتونه. اگه بتونه نمیتونه، پس نمیتونه. خدا میتونه نتونه، نه خدا میتونه ندونه، نه هر چیزی روش خدا نمیتونه. البته خوب دقت کنیم این جاهایی که میگیم نمیتونه نشدنی عدمه. خدا هر چیز وجودی را میتواند، این نشدنیه، عدمه. پس بگیم خدا هیچ رو نه نتوانستن را نمیتونه، خب این چیزی نیست که. چی اشکالی داره توی این مسئله بگیم خدا میتونه؟ اشکال پیش میاد. ببینید خدا میتونه، این سوال از معصومه پرسیدم، خدا میتونه کل جهان رو تو تخم مرغ کنه، تخم مرغ بزرگ نشه؟ یه جا حضرت طرف عقلش کمه، جواب میده خدا این کار رو قبلا کرده. میگه چطور؟ میگه چشم تو از تخم مرغ هم کوچیک‌تره، کل دنیا خورشید و گندگی رو میبینه. طرف بر نمیگرده بگه که من گفتم توش، نه عکسش بتونه تصویرش رو ببینه. به همین قانع میشه و این جواب جدلیه، جواب برهانی نیست. طرف اگه میره حضرت میدونه بیشتر از این بگه درک نمی کنه اصلا، جواب نادرستی نیست. یعنی اون تصوری که این طرف داره یه چیز رو توی چیزی بکنی، حضرت نوع دیگه شو مثال میزنه، اونم رفتن تصویر تو چشم، درسته؟ نوع رفتنش فرق میکنه، ولی اونم یه وجودیه واقعیش، اوله؟ بلکه یکم جلوتر بریم حرف اصلا درستی زده حضرت، برهانیه، جدلی نیست. شما بعضی موقع یک چیز کوچولو جسم مادی میخونه توی جسم مادی دیگه اینجا میشه، بعضی ما اون چیزی که محیطه، یکی محاطه، یکی توش میره، از جنس مادی اصلا نیستن، یا یکی از جنس مادیه، یکی از جنس مادی نیست. اینجا واقعا کل جهان تو چشم رفته یا تو وجود ذهنی جهان، تو من، روح من بر اون، اون رفته تو روح من. جواب درستی ازت داده، میگه ما خدا یه چیزی آفریده به نام چی؟ نفس، روح انسان، میتونه کل جهان، اسم جا نداره، کوچیکتر از اون تخم مرغ که تو میگی، تخم مرغ یه جایی بگید از اینجا نمیگیره، ریستر از اونه، آمیانه میگی. ولی بزرگتر از کل جهان هم که میگی میگیره. درسته؟ جواب برهانیه پس، جدلی نیست. درست شد؟ ولی طرف سوالش این مادی به مادی بود. آیا تو مادی به مادی واقعا میشه؟ نه نمیشه. چرا نمیشه؟ آخوانی میگیم قابل قابلیت نداده. خدا میتونه شما میتونی شیلنگ بگیری 100,000 لیتر آب بریزی توی استکان، ولی استکان یک چندومی لیتر بیشتر آب رو نمیگیره. این قابلیت نداره. ما هی میریزیم شد. آها، حالا این سوال اینجا مطرحه، آیا خدا میتواند مستقیما موجودات رو بیافرینه؟ اشکالی پیش میاد یا نمیاد توی آفرینش؟ ساده تر بگیم، خدا مستقیما میتونه کار مادی بکنه با تمام لوازمش؟ نه. چرا؟ چون مستقیما بخواد کار مادی بکنه باید خودش با ماده در تماس باشه، یا فلسفیشو بگیم بین اون علت به این معنی سنخیتی باید باشه. سنخیتی بخواد، مشابهتی بخواد باشه، این ماده از اونم باید ماده بشه. نمیشه. حالا بریم بالاتر. خدا میتونه یک موجود چند جنبه‌ای بیافرینه؟ بیم چند جنبه، بازم این همه چند جنبه ای موجود بین معلول و علت باید سنخیت باشه. این چند جنبه ای خدا حداقل باید دو جنبه ای بشه. خدا دو جنبه ای نیست، موجودی چیه؟ یکیه، دونه است. تکه تکه بخواد باشه، این با اون قسمت، اون به این قسمت احتیاج داره، یک مجموعه مرکبیه. پس نمیشه، اینم نشده. چی دیگه؟ خدا باید یک اولین بار، فقط یعنی نه اولین بار، اول و آخر وسطش، یه چیزی رو بیافرینه دقیقا مثل خودش. همه چیز بی هیچ جنبه تکثر داشته باشه. الواحد لایستر و انه علل واحد، خدا واحده، باید چیزی که می آفرینه کاملا واحد باشه. بدی الواحد بیمینه صادر اول، تنها صادر از واحد، فقط واحده. بعد این دومی چون جنبه تکثر خلقی دیگه داره میتونه بقیه رو یواش یواش بیافرینه. آفرینش منظور چی بود؟ تجلی بود. کمال خدا تو این تابیده، اونو میتابونه جای دیگه خدا به واسطه این کار. کار خداست تا تهش، بله. مستقیما نه، با واسطه میخواد میتابونه. اشکالی داره؟ اشکالش اینه، محدثین تفکیکی آقیده میگن چی؟ پس خدا مستقیم نمیتونه بیافرینه. این شما دارید اشتباه میکنید، قدرت خدا را کم میکنید. میگیم آدم حسابی مستقیم بخواد بیافرینه لازمش تکثر خداست، یه خدا نیست و مادی شدن تا حد خداست. این دو گوشیشو نمیره که نمیره. مطلب خیلی روشن، خدا میتونه دو تا چهار تا رو پنجش کنه؟ خداست، خاص میتونه. مثل اشاعره، خدا میتونه ظلم کنه؟ یا خدا هرچی بکنه همون عدله، اصلا اسمش ظلم نبرد. بابا یزید داری بهش میبره، اون ناسین جهنم، این کار خوب کرده، اون کار بد کرده. یه ذره این دوله ما داریم میفهمیم که میگه نه، اون توضیح عقل عملی، اینا تو حوزه عقل نظری، هر چی خدا بکنه همون درسته. مگه محالات خدا میتونه بین دو تا متناقض جمع کنه؟ همونطوری که خدا نمیتونه از حوزه عمل برخلاف عدالت رفتار کنه، اگه بکنه ظلمه. از خدای دیگه، از خدا نیست، خدا موجودی است که فعلش عدل مطلقه. خب اینه، اینجور حرفا رو میزنن بزرگان ما، اینا میگن اینا محدود کردن خداست. میگیم نه، محدود کردن به یه چیزهایی که نباید باشه نیست. شما خیال کردی محدود کردن، منفی در منفی محدود کردن نیست، مثبته. این دایره کمالات خدا رو بالا میبره اتفاقا. حالا این اشکالاتش و با اصل روایاتشو من آوردم، انشاءالله دوباره کلیاتشو میبینیم جلسه این. و حالا یه صلواتی ختم میفرمایید. ما از دوستان خواستیم که بعضی کتاب هایی که معرفی میکنیم، دو نفر، سه نفر، بیشتر نه، چهار نفر نه، و حتی ما میخواستیم مثلا با یکی از دوستان کتاب هایی که آجاها معرفی میکردن مقایسه کنی، به من گفتن شما با اون مقایسه نکن، شما با اون آقا، اون آقا با اون آقا، دو نفری، سه نفری مقایسه به این من، چون ما تنبلی مطالعه نمی کنیم. بعضی کتاب ها مثل مطالعه با هم بریم جلو، تا کتاب هایی که حالا خدمت تو معرفی میکنیم تا آخر دیده بشه، نه اینکه بیایید بحث را بندازید. عارف نمی کنیم که اون بحث موقع بیفایده میشه. چرا؟ هنوز اون چیزی که من بنده سرابات حالا هرچی انتظار داریم قطعا اون بی خود میشه، وقتتون تلف میشه، به هم دیگه حرفایی میزن دیگه اصلا هیچی، بعد بایدن پشیمان میشه این حرفا را چرا وقتمون تلف کرد. من میخوام کتاب خونده بشیم بریم سر کتاب بعدی، درسته؟ نه که به جلسه راه بندازیم. من موافق نیستم راستش. این کلجم از اول که اومدیم خیلی احتیاط کردیم، جای مکانش این آقای افشاردوست خیلی کار کرد. اول رفت تمام روحانی های کلج رو راضی کرد، در حقیقت ازشون اجازه گرفت و خبر بهشون داد. بعد ما تو مسجد امام سجاد این رو انداختیم، همینجوری نشون و اینا از هر کی میپرسیدن میگفتن این کیو از قوم اومده اینجوری پرت پرت میگه. این خیلی زحمت کشید، خیلی راستش ما کار میکنیم. کرجم که شهر فتنه هستی، فتنه خیزی، یه اونی از وسط جلسه ده تا عارف بلند شد، درسته؟ نه باید اینجوری بشه. من خیلی بدم میاد از این مورد امید بازی، یعنی آفته. چون نگاه کنید واقعش آفته، بزرگترین آفته اینجور مجالس و اینجور چیز، آخرش بند میشه به همین مورد بازی و اینا. باید چیکار کنیم؟ ما ریشهش رو خوش کنیم. ریشهش به این صورته، این حلقه های دور هم جمع شدن از کرده دو نفر میشه یا سه نفر، چهار نفر نه، اونم رفیقایی که با هم میتونن قرار بذاره راحت با هم گروه خونیشون با هم میخوره. در صدد این که من بخوام مطلبی هم از با هم دیگه یاد بگیرم، نه. یک، دو، من به اندازه عقلم اون چی که لازمه برای شما یا اصلا کلن توی مطالب کل شرقی گزینش میکنم، یه بار یه نل بزن یکی بمیش، یه بار یه چیزای نظری میریم جلو، یه بار بحث چیزای عملی، درسته؟ همه جوره تعمیم میشه. پس اون چی لازمه من خواهش کنم به من اعتماد کنید. یه بار آقای دانش پژوه اومده فلان کتاب رو ما میخواییم بخونیم، لازم بود من میگفتم اون میشتی شما گفته آقای دانش پژوه اینو لازم نیست خوندن شما. هر کس شغل مناسبی داره، یکی از شما بنایی بعضی دانشجوه یکیش داره تزش مینویسه یکی کار میکنه. من فراورده ها را میام به شما میام، شما اگه بخواید از فردا بخواید برید این علما را به دست بیارید باید تمام کاراتون بذاری کنار. اونم وقتش گذاشتیم راستش، از دوران بچگی شروع کنیم، 30 سال 35 سال زحمت بکشیم به ریشه هاش دست پیدا کنید. درسته؟ و این نشدنیه اصلا درست هم نیست. کار مردم رو کلن بخوابونیم همه شون باید بیاری قطعه بشیدیم. نه، ما از این مرحل میکنیم. 30 سال 35 سال طرف مثلا فلسفه عرفان غیره یا فقه و اصول یا چیزایی خوندیم، اون بحث های جنجالی بین علما چی به درد شما میخوره؟ اونی که تو زندگی از جهت معرفتی و کاربردی حاصل اونه، فراورده ها رو ما باید در اختیار قرار بذاریم برای کل همه و اسلام اینو میخواد از ما و برای نمی کنه. یه طلبه از استعداد این چیزا رو داره، یه طلبه نیست کار دیگه ای داره، ولی اینا با اینا به کمال میرسه بابا و نیازی هم نیست. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه به همه فرمودن باید بیاد بشین عالم بشین اینجوری، نه، حقایق را به صورت این در اختیار همه میذاشتن. اینم از این. پس بنابراین شما بخواید مثلا من انتظاری نداشته باید شما بیاید ادبیات عرب رو گفتیم تا یه مقداری یاد بگیره آدم. خب باید دکتر حسین زاده واقعا زحمت کشید افرادی را آوردن تا یه باشه باشه اونو باید ادامه بدیم. زایی که خیلی لازم تره برای شما، برای همه لازم تره، خورده خورده اونم آرام آرام، نه به صورت تخصصی بیایید مثلا وارد بشید. به خصوص فلسفه خوندن ما آقای دول اسمیش یادم رفته درمانید فلسفه اون آقای واعظی، گفتم من واعظ رو نمیشناسم اصلا، برای شما فلسفه خوندن قبول ندارم، لازمه این شما بدایه بکنی بخونی بعد نهایه بخونی بعد منظومه رو ببینی اشارات رو بخونی بعد بری چی اسفار رو بخونی 7 جلدشو چند سال طول میکشی بعد چی بعد میگه یه فلسفه بعدش چی عرفان تمهید رو بخونی بعد فسوس رو بخونی بعد مصباح الانس 7-8 جلد کتاب، درسته؟ 30 سال طول میکشه. بعدش میگه معارف اهل بیت دیدی؟ میشناسم منو. نه، ندیدی، باور کن. تازه میاد سراغ قرآن و روایات یا این وسط ها میمیره. من همه اینا رو خوندم، از اونا میره اون قسمت هایی رو که به درد شما بخوریم. فقهش به همین صورت، بیا بریم یا الله فلان کتاب بخون فلان کتاب بخون فلان کتاب بخون بعد بیا تا خب اون لیل فقه به چی به دردش اون رو میخورو شما خواهی کارت راه بندازی وظیفت و مسئلت رو بدونی، نمیخوای فقیه بشید که نمیخوای فیلسوف بشید، نمیخواید عارف، منظورم عارف کتابی نظری بشید، که درسته؟ ما میخواییم بنده خدا بشیم. برای بنده خود من تو شریف مثلا که چهارشنبه تو شریف هستیم خدمت و همه مهندسان تیز خوش، خب اینا رو ما بگیم اینا قابلیت اسلام نداره، همه باید من طلبه بشن، نه، کار خودشون افراد رو من میشناسم برای خدا میشناسم سالهای ساله تو اون کار خودش از یه مجتهدی که تو کار خودش هست بهتر کار میکنه. هیچ موقع هیچ جمعه نداریم بیایید چکار کنید، کارهاتون رو تعطیل کنید، برید علوم دینی به اون معنا مدرسه‌ای بخونیم. نداریم اینجا هیچ مجتهدی هیچ کسی فتوا رو نداده بزرگواری. از یکیش من جلسه هایی که از کتاب های اینا رو بیاید دو نفر سه نفر با هم درسته بیرین جلو قشنگ تمیز. این یکی. دو، تشکیل کلاسی به غیر از این حوزه ای بنده عرض میکنم من موافق نیستم. تو مطمئنم به بیراه خواهد رفت، 100% میدونم به نتیجه هم نخواهد رسید و جمع ما رو از هم میپاشه. دو، هر کی وقتی اضافی داره بیاد به من کمک کنه. درسته چطور؟ بیاید این مطالبی که اون برای این بر بگیم تبدیلش کنیم به مکتوب و همینطور اگه بدونید چندین نفر از همین جمع جای دیگه هم کمک میکنن، مثلا در مثلا میگم چندین سال دیگه 10-20 جلد 30 جلد کتاب چاپ میشه انشاءالله. من عجله برای این کارم ندارم، شهوت کتاب چاپ کردن رو نداریم، چون ما 240 شاید دوباره برای دیگران کار کردیم. میدونی دوستان هم کمک کرده، مثلا آقای بیات کمک کرد، اون حادیث امام سجاد که میگفتیم در مورد رساله حقوق خوب پیاده کرد. بعدش خانم سیاهی هستش خیلی زحمت کشید، خانم کاظمی هست خیلی، و همینطور آقای دکتر حسین زاده واقعا وقت کرده. میبینی که حالا خودشون اینجا نیست، من بگم این مثل این مدیر کل میمونم برای جای دیگه، من رئیس جمهور بودم این وزیرش میکردم. ولی ببینیش ما چقدر قابلیت داره، همه رو گذاشته کنار، این رو سازمان دهی میکنه. اون خانم شبانی خب دکتری قبول شده، در کنار دکتری یک ویراستار حرفیه. من بیم 100-200 کتاب کار کردیم، ما سرمون میشه از ویراستاری. بعد این دونه دونه این رو دادم دست اون چرخوندن دست اون غیره همینطوری تا مطالب اینامه که من میگم به این راحتی نمیخوام منتشرش کنیم، بذار دو جا سه جا اینجا با من حساب کردم این هر هفته 16 جلسه دارم این سر و صدا. خب این کمک میخواد، کمک میخواد از این جهت ارز میکنم. دوستانی که وقت اضافی دارن میخوام این معارف دستشون بیاد، جاهای دیگه حرفای دیگه هستش بیان کمک کنه، هم خودشون بیشتر یاد میگیرن. درسته؟ همین شست و رفته تر اون چیزی که مثلا من از سال 1961 طلبه بودم تا 84 درس خوندیم. خوبا نه که مثلا درس ویل کنیم وسطش بریم، هر سال به اندازه 3-4 سال دیگر رو حساب کنیم. این علوم اسلامی که هر رشته ای هستش ته برسه، هیچ کتابی تو علوم اسلامی نداریم من درس نگرفته باشم، هیچ ادعایی هم ندارم، خودتون میبینید هیچ، تو فلسفش، تو عرفانش، تو فقه، اصول، ادبیاتش، حدیثش، تفسیرش و همینطور. شما کتابی رو بگو که باید خونده بشه من نخونده باشم، یا پیش استاد بعدش هم تکمیل با همین، حالا که خدمت شما هستم تو ماشین تفسیر من المیزان عربی رو از اول تا آخرش خوندم با این حال تفسیر آقای جوادی هم اولاش رفتیم. حالا برای که بیکار نمونم تو ماشین از تهران تا کرج موقعی رفت و برگشت کلیشو امپیتری ریختیم با کمک آقای فرجی. من میزنم 15 سال آقای جوادی رو گوش کردم، یک دو سال دیگه 30 سالش تمام میشه. باور فرمایید مثلا از 50 تا جلسه که من گوش میدم یه نکته گیرم نمیاد، خیلی تفسیر خوبی ها، چون ما مقدمات تی کردیم اینجوری عرض میکنم. با این حال التزام دارم که اینا همه رو گوش کنم. خب شما بیاید درسته، ولی من با سلیقه خود کج خودم انتخاب میکنم اون چیزای حساس رو که سوال برانگیزه و ریشه‌ایه، میگیریم تا چکارش کنیم. یک قسمت شد اینجا، یک قسمت شد تو قم، روزهای پنجشنبه من 4 صبح میرم تا 6 صبح میرسم خوب. 6 جلسه داریم با طلبه هایی که درس خارج خونم، 6 تا 8 تا 9. من برای شما چرا اون بحثایی که اونجا میگه نمیگم؟ درسته؟ یا تهران به همین صورت تو شریفش، یا بحثاتی طبیعت مدرس جایی دیگه همین طور مطور. برای هر طیفی مناسب خودش، مثلا نهج بلاغه رو شروع کردیم برای اساتید طبیعت مدرس، 5 خطبه رو تا باید رفتیم. من از این جلسه میدونم که این اینجوری بریم فرسایشی میشه، باید برگردونمش جور دیگه، موضوعش کنیم تا اینا بمونم. 2 نفر 3 نفر شروع کردیم، حالا حدود جلسه 45 یعنی شورای دانشگاه پر میشه، تقریبا بی نظیره تو دانشگاه کشور. نمیدونم دوستان آشنا هستن یا یعنی. 3 تا استاد و 2 تا استاد بخوای وقتشون بگیری یه جا جمع کنی، درسته؟ شما باید یه ماه زحمت بکشی بدون هیچ تبلیغاتی با یه ایمیل، بدون هیچ تبلیغاتی عرض میکنم. ما 70 نفر الحمدلله، اونم درست دانشگاه ماجراهای 88 ریشهش بوده دانشگاه طبیعت مدرنی سعودی، این آقای موسوی و سویت علمیه 88 درست همون موقع هم شروع کرد. 3 نفری شروع کردیم برای جلسه. بعد یکی از دوستان ما رفت مرحوم شد، گفتیم این کشته میگه این جلسه. نه یعنی البته رفت زیارت از باقی مونده های 72 تن حزب جمهوری اسلام بود، ایشون رفته بود زیارت امام رضا، درشون جید دستش گذاشته بود تو در تلپ بیافتاده بود. گفتم اگه مردن هم باشه ما اینجوری ببینیم راضی هستیم. اینجوری شروع شد، یعنی 3 نفری یکیش رفت برای جلسه بعدی 2 تایی شدیم. آرام 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 من با 40 حدیث امام خمینی، بعد اسرار صلات امام خمینی، بعد مباحث نفس، بعد معاد، آرام رسیم به نهج البلاغه. اینجا میده دانش استادهاشون واقعا پروفسور و دانشمندان مطرح تو جهان هم، نه تو ایران فقط، کسایی که میان اینا رو من با چه سلیقه ای باید بشینم ببینیم چی مطالب به اینا باید گفته بشه و جلسه به چه صورت باید اداره بشه. من میخوام برای این فلسفه از اول شروع کنم، درسته؟ همون جلسه دومی اول رو میام بعدش میرم بر بار. پسر آقای جوادی اومد حرفای آقای جوادی تو اون بحث مقایس عقلشون بگیم، همه آمده ما درست میگه، درست میگه، خوب میگه، حرف باباشم میگه، ولی این برفا برای شما گفتن نداشت. نگفتم ما یه جوری زش کردیم مثلا که استفاده کنیم و خوب میگم. اینه من خواهش میکنم، یعنی برای اینکه انشاءالله این و تراوت و معنویت رو واقعا حفظ بکنیم، بیایید پس ببینید 2 نفر 3 نفر با هم کتاب هایی رو که اخلاقی هم هست بیشتر اینا رو ببینیم به جای مطالعه. اونم نفع سریع مثل مطالعه دیگه، نگه بخواید تمام نقاطش دست هم میاد. 2 هیچ جلسه دیگه رو من موافق نیستم. من از دوستان آقای پهلوانی خودشون باشن عیبی ندارم جلساتشون رو بریم، اونم افراد متفاوت هم. برای ما خود آقای پهلوانی میگو فلانی شما تازه میومد برو جلسه فلانی، یکی میگو چون اون نرو، اون از رفاقای ماست ولی برای شما مناسب اینا هست. آره، به خاطر همین ما هم مثل کسی میاد تو شهرستان جای دیگه هست میگه جلسه فرانی میگم مثلا جلسه اون آقای ایکس رو بری بهتره. تو مثلا یکی از سواد زیادی نداره از شاگرد قاجار هست، اینا هم دنبال سواد نیست هستن، میگه تو را اون برو. یکی نمید طلبه موشکافی اهل باسواد بفرستیم طرف این آقا، میره همون اولی چیز که ایراد میره آقا سوادی نداره، که میفرستیم شاگردی آج آقایی که باسواده تا قلق کاره این همون اول بزنه میشه رو. مثلا میگم اینا رو، اینا برای خودش، وگرنه مناسب نباشه آخرش میپره. مثلا میستیم و هر کی وقت اضافی داره بیاد به ما کمک کنه. آقای شریفی کمکی کرد، بعد چون داره تزیشو مینویسه یه ناقص بود، آقای تارش پژوه همینطوری برای کمک کرد نیست راه بزاشت، این دنبالش نگیفت، آقای بیات همینطور. دوستان دیگه هر کدوم واقعا میتوانن تو این زمینه بیاید اینا رو سر سامان بدیم، خیلی هم کار میبره، هم برای خودتون از اون جهت که چون من میدونم آدم مطالبی رو دلش میخواد، بعد چون پیدا نمیکنه میره بیراهه، باش همینه بنظر که بیشتر به چیزهای مشغول بشی که لازم مشغول بشه. همین دیگه جلسه بعد انشاءالله ما باید ادامه همون مباحث صادر اول رو از روی روایات. خب من بحث صادر اول رو مثلا میتونستم از روی اسفار بیام به شما بگم، از یه جایی کتاب های عرفانی نسبار اونس با اون اصطلاحاتش با اون چیزاش برای خودم خیلی خوب بود، یه کتاب چاپ میکردم کتاب صادر اول درسته چی به درد شما میخور. بازه بحثی هم که تو روایات کنکاش تو آثار به جامانده از معصومی نشده، نشده معارف و عرفانیات ادعیه معصومین بیرون نیومده. من رفتن عرفان بخونم، رفتن مال ابن عربی رو خوندم و همونجا موندم جدا مونده مال معصومین. ما موظفیم شیعیم عرفان شیعی رو ترویج بدیم، عیبه برای من که برم مستقیما از یک منبعی اونا رو به عنوان منبع استفاده میکنم، ولی میام روی بیس کار رو، سوژه کار رو، آنچه که از معصومین هست قرار میدیم. چقدر اطمینان بخشی، هر جای دیگه شما قاستید راحت میتونید دفاع کنیم، اونا رو با هزار تا واسطه باید من بزنیم برای دفاعش، آخرش هم به دل نمیشه از فراستش. خب خدای به حق محمد و آل محمد ما را حقیقت خودت قرآنت و معصومین علیه السلام آشنا بفرما، برکات و عنایات خودت را بر مملکت ما، رهبر ما، کیان تشیع، مراجع تقلید، عموم مؤمنین، مؤمنات همه بیشتر بفرما، عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان، شهدا امام و شهدا به خصوص شهدای جنگ تحمیلی و انباد اساتید غرق در رحمتت بفرما، با صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.